الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در مسئله 13 بود در مسئله 13 دو تا فرع است فرع اول قصد غایتن فتبین عدمها یه غایتی آورد تیمم را بعد معلوم شد یه غایتی وجود نداشته است. سید فرمود بطل وجهش همونطور دیگران گفتن عرض کردیم وجهش اینه که خب مشروعیت نداشته این تیمم ولیکن این حرف ناتمامه تارتن قائل می شویم که تیمم استحباب نفسی داره مثل وضو و غسل و قبول می کنیم که تیمم هم استحباب نفسی داره اگر گفتیم تیمم استحباب نفسی داره ذاتش مطلوب است قصد غایت لازم نیست حالا یه قصد غایت کرده به خاطر قصد غایت شده امر قربی ذاتش هم که امر دارد پس این تیمم صحیحه اگر گفتیم در باب طهارات ثلاث تسالمه که باید اینها را قربتن الله بیاریم این شخص به خاطر قصد غایت عملش شد قربی این عملش هم چون ذاتش امر دارد پس نتیجه میگیریم که صحیح دیگه این عمل مشروع بوده قربی هم که آورده است فصحه و اما اگر گفتیم نه استحباب طهارات ثلاث گیر داره مشکل داره ظاهرن هم حق با مستشکلین بود که ما در او سابق گیر کردیم در استحباب نفسیش خب اینا استحباب نفسی ندارن ولی باید قربی آورده شود این متسالمون علیه حالا قربی آورده بشود به چه قصدی؟ به چه کیفیتی؟ کیفیات مختلفه ممکنه تصویر بکنید. یکیش قصد غایته. من تیمم می کنم به خاطر که نماز واجب خدا را نماز مستحب خدا را بیارم من این عمل را مرتبط به خدا کردم شد قربی. یا نه قصد غایتم ممکنه نکنید من این عمل را میارم شاید دوست داشته باشه خداوند احرجا رجا هم عمل را قربی میکنه اگر گفتیم استحباب نفسی ندارد هرگاه این عمل قربی صادر شد محکوم به صحت حالا این که قربی صادر شده به قصد غایتین ولو غایت موجود نیست عمل قربیه سابق بحث کردیم امر خیالی هم موجب تقرب میشه فکر میکنه این مطلوب خداست از باب این که به خاطر اون غایته همین کافیه برای قربی کردن شخصی که تیمم کرده است به قصد غایتن این عمل را قربی آورده وقتی قربی آورد ولو ذاتش امر ندارد این عمل قربی یقع صحیح ها برای صحیح واقع شدن طهارات ثلاث یک کلمه کافی او را قربی بیارید قربی آوردنم به اسناد به خدا دادنم خواه واقعیت داشته باشد خواه واقعیت نداشته باشد اینه که ما خیلی فکر کردیم، نگاه کردیم کلمات را، نتونستیم بفهمیم چرا مثل مرحوم آقای خویی که استحباب نفسی را قبول داره یا بعض دیگر که استحباب نفسی را قبول ندارن ولی میگن قصد غایت لازم نیست برای صحت، چرا تعلیقا نزدن بی بطله؟ نتونستیم بفهمیم. نه، من تیمم به قصد غایت فعال مکیج غایتی وجود نداشت، این عمل صحیحه بنابر این که استحباب نفسی داشته باشد پروازه، بنابر این که استحباب نفسی هم نداشته باشد طهارات ثلاث را قربی بیاری محکوم به صحت است. شما هم که قربی آوردی دیگه، این بطله را نتونستیم بفهمیم، هنوزم در شکیم، شاید یک نکته‌ای داره ما نمیفهمیم، ولی اون مقداری که تا به حال فهمیده ایم اینه که اذا قصد غایتن فتبین عدم بطله، بطله وجهی نداره. مضافن بین که این اصلا فرض نادری هم هست، نه که نادر، اصلا فرض خارجی، مساق خارجی نداره. تیمم هیچ غایتی نداشته باشد؟ نه، چرا؟ هر تیممی رو شما حساب کنید غایت داره. دیگه ادنى الغایات کون علی الطهاره، که مرحوم سیدی را جزء غایات میدانه. سید کون علی الطهاره را جزء در باب وضو گفته است. کون علی الطهاره را غایت میدانه. هر تیممی را شما فرض بکنی این غایت را داره. ازا این که سید فرموده فتبین عدمها بطله، موضوع برای تبین عدمها ما نتونستیم درست بکنیم. وقت گفتیم شاید اونایی که تعلیق نزدن دیدن که مصداق خارجی نداره، گفتن حالا چیز گفته، مصداق خارجی که نداره که بیم بگیم لم یبطل، موضوع نداره اصلا. شاید اونایی که تعلیق نزدن و می باید می زدن وجهش اینه که دیدن مصداق خارجی نداره، تعلیق نزدن. آقای خویی میگه همه استحباب نفسی داره، حد در اصولش گفتیم دیگه، دیروز اشاره کردیم در علم اصول در بحث مقدمه واجب که نائینی میگه تیمم استحباب نفسی نداره، آقای خویی تعلیقه زده گفته فرق نمی کنه، تیمم مثل استحباب نفسی داره. همون بیانی که عام خودش اینجا اشاره کرده، گفته طهارات ثلاث، بابا خود اینجا گفته گفتیم که طهارات ثلاث امر استحبابی دارن، همون بیانش عامه دیگه، گفته که طهارات ثلاث طهورا ان الله يحب المطهرين، پس استحباب نفسی داره. خب اما فرع دوم از حرفایی که در فرع این بحث گفتیم، فرع دوم واضح شد. و ان تبين غيرها صح له اذا كان الاشتباه في التطبيق. مرحوم سید اینجا تفصیل داده بین اشتباه در تطبیق و تقیید. خب مثل مرحوم آقای خویی باز تعلیقه زدن، گفتن نه، از ظاهر هیچ فرقی بین دو صورت نمی کنه، در هر دو صورت صحیحه. عکس اون که اونجا می گفت هر دو صورت باطله، اینجا میگه هر دو صورت صحیحه. وجهش چیه؟ وجهی که مرحوم آقای خویی میگه هر دو صورت صحیحه، همون وجهی که ما در بدلیت گفتیم هر دو وجه صحیحه. وجهش اینه که مرحوم آقای خویی میگه قصد غایت متعلق امر نیست، که وضو متعلق امره، اینم که وضو رو آورده به قصد غربه. مرحوم آقای خویی قصد غایت را متعلق امر نمیداند، لذا میگه قصدش لازم نیست، قصد خلافش مضر نیست. به خلاف بدلیت، بدلیت متعلق امره، اونجا میگفت قصد خلافش مضره، ولو از باب اشتباه در تطبیق میگفت باطله. اونجا که میگفت فرق فارق بین این دو اینه که در هیچ آیه نیامده، در هیچ روایتی نیامده که وضو بگیر به قصد قایتی، نه آیه و روایت که نداری. اینم که علما گفتن به قصد قایت، از قصد قایت را آوردن از این باب بوده که میخواستن این را قربیش بکنن، و الا قصد قایت را هیچ که نمیگه در آیه آمده، در روایتی آمده، این متعلق امر نیست. خب رو مبنای مرحوم آقای خویی که اینها استحباب نفسی دارن، میگوید در هر دو صورت صحیحه، چون در متعلق امر نیستن. اون که در متعلق امر نیامده است، اون که در متعلق امر نیامده است، قصدش لازم نیست، قصد خلافش مضر نیست. و اما اونایی که میگن که نه استحباب نفسی نداره یا اشکال میکنن، باز اونا میتونن بگوین فرقی بین دو صورت نیست، چه از باب داعی باشد چه از باب تقیید باشد، در هر دو صورت این تیمم صحیحه. چرا؟ چون اونا میگن که همین بیان را میارن، میگن قصد غایت که در متعلق نیامده، قصد غایت از باب اینه که باید این عمل قربی صادر بشود، در هر دو صورت این عمل قربی صادر شده، اشتباه در تطبیق باشه قربی صادر شده، چون میگه این عمل را میارم برای اون نماز، قربی صادر شد دیگه، امر خیالی مقربه، تقییدم باشه بازم قربی صادر شده. اینه که چه بگوییم، اینجا فرق میکنه با اون بدلیت، چه بگوییم استحباب نفسی دارن، چه بگوییم استحباب نفسی ندارن، جای این هست که در هر دو صورت ما حکم به صحت بکنیم. یک کلمه بنابر استحباب نفسی حکم به صحت بکنیم پر واضحه، چون عملش امر داره، اون قصداش قصد خلافش مضر نیست. استحباب نفسی هم نداشته باشد حکم به صحت میکنیم، چون قوام صحت طهارات ثلاث به اینه که قربی صادر بشود. خب اینم قربی صادر شده در هر دو صورت. فقط و شبهه مایه که در فرض تقیید آیا قربی صد اینجا محقق شده، قربی آورده یا نه، اون شبههی که در بدلیت داشتیم در اینجا هم اون شبهه ساریه. و به هازا یتم الکلام در این مسئله 13 که مرحوم سید متعرض شد. و اما مسئله بعدی، مسئله 15، 14 هم که گفتیم، در مسئله 15 مرحوم سید فرموده فی مسح الجبهة والیدین یجب و امرار الماسح علی الممسوح. گفته باید دست رو بکشی به صورت، دست رو اینجور بگیری صورت را بکشی، گفته کفایت نمی کنه. همون بحثی که در وضوعه، در وضوع هم میگن باید دست را روی سر بکشی، دست را بذاری بالای سر، سر را بکشی، کفایت نمی کند. فی مسح الجبهه والیدین هم همینجوری، یجب و امرار الماسح علی الممسوح فلا یکفی جر الممسوح تحت الماسح. بله اونم در باب وضوع هم میگن لا تزر الحرکت الیسیره فی الممسوح ازا صدقه کونو ممسوحن، بهش بگن او را مسح کرد کافیه، دقت لازم نیست، حالا یه مقدارم سرتون تکون خورد به سمت بالا اونم کشیده شد مضر نیست، چون شما اونی که لازمه باید ید ماسحه باشد و وجه ممسوحه باشد. این مقدار کم مضر به ممسوح بودن نیست، این باید ماسح باشد و اون ممسوح باشد. خب وجه کلام سید سزار از خطابات است. ظاهرا این مسئله در بین علمای سابق مطرح نبوده، بین متأخرین آمدن شبهه کردن، استظهار کردن که ومسحو به وجوهکم و ایدیکم، مثلا ممسوحون به وجه و ایدیه، ماسح هم یده دیگه. ما خود ظاهر آیه و روایات بیانی هم که پر واضحه، ماسح یده که حضرت ید را میکشید به صورتش، به یدشون میکشیدن. هم روایات حکاییه هم روایات عملیه اینجور بوده که ید را به صورت مس میکردن. آیه قرآن هم کسی ادعا بکنه ظاهرش همینه، فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، برو سراغ خاک. اونجا آب را برمیداشتی میبردی به صورتت، فقصر وجوهکم، این دفعه خاک را بردار، ولو اصلش دیگه، خاک را بردار، با همی متعارف با دست دیگه، با دست خاک را بردار، مسح کن به وجهت. انصراف داره آیه شریفه که اینجا خاک بدل آبه، اونجا آب را با دست برمیداری، اینجا خاک را بر دست بردار. اونجا مسح می کردی با دستت، قسل می کردی و مسح می کردی با دستت مواضع را، اینجا هم مسح کن با دستت وجوه را و ایدی را. ومسحو به وجوه کن و ایدی کن، یعنی دستتون را بکشید به وجهتان. دست میشه ماسحه، وجه میشه مثلا ممسوح می شود. با برای این که این بشود ماسحه، او بشود ممسوح، باید او را ساکن، ساکن عرفی، او را ساکن قرار بدید، ماسحه را حرکتش بدید. همین که سید فرموده یجب و امرار الماسح علل ممسوح، ماسح ید، ممسوح هم وجه یا زهر یدین، برای اینکه صدق بکند ومسحو به وجوهکم، باید این کار را بکنی. اینم وجه کلام سید که اگر عروه را نگاه کرده باشید قبول کردن این فرمایش سید را، جز مرحوم آقای حکیم که فرموده که در اشتراطش اشکاله، احتیاط کرده. مرحوم آقای حکیم یه فرمایشی داره، ایشان ادعاش اینه که لازم نیست در ماسح و ممسوح قوام مسح به این نیست که ممسوح ثابت ساکن، ماسح متحرک، یه قوامش به این نیست. ممکنه برعکس باشد، ماسح متحرک، ماسح ساکن، ممسوح متحرک. قوام ماسح و ممسوح به این نیست، سید گفته ماسح باید داشته باشی، ممسوح دیگه. قوام ماسح و ممسوح به این نیست که ممسوح باید ساکن باشد، شما امرار بکنی با یدت که ماسحه یه، این متحرک باشد. گفته نه، قوامش به این نیست. ایشون یه ادعایی داره، ایشان فرموده که قوام ماسح و ممسوح به اینه که اونی که ازاله می کند، اونی که شی را برطرف می کند، او ماسح هست. اونی که اثرش مرتفع می شود ممسوح هست. قوام ماسح و ممسوح به اینه، مزیل الاثر ماسح هست که با هم بر سر ماسح در میاد، آلت المسح. قوام منسوح هم به اینه که اثر او برده شود. حالا اینو به اون بکیش، اونو به این بکیش، فرق نمی کنه. شما درسته بگی مسحت و وجهی بالمندیل، وجه آب داره، رطوبت داره. مسحت و یدی بالمندیل، ید رطوبت داره، این میشه ممسوح. بالمندیل میشه ماسح. حالا حوله رو اینجا بکشی، با حوله اثر بردی دیگه، یا نه اینو بکشی با حوله، بازم به کمک حوله اثر رو بردی. قوام ماسح و ممسوح بودن به اینه که مزیل الاثر مرتفع عنه الاثر. فرقی نمی کنه که اونو بین بکشی یا این را بون بکشی، مهم این نیست. مهم در ماسح و منسوح این که ما مسح را اطلاق می کنیم، یک بایی میاریم، ملاک صدق مزیل الاثر و مرتفع عنه الاثر. حالا این را بکش یا اون، فرق نمی کنه. شما میتونی بگی، گفته صحیحه، بگی مسحت و یدی بالجدار، مسحت و یدی بالجدار. دست شما مثلا یک کسا گلی داشته، مسحت و یدی بالجدار، گفته لصحت قولنا مسحت و یدی بالجدار. این دست شما یه چیزی داره، گلی داره، میایید به دیوار میکشید که او دیوار به اصطلاح این گل را از بین ببرد، بار بر جدار داخل میکنید. مسحت و یدی بالجدار قلبا نداره، درسته؟ مسحت و یدی بالجدار، دست را به جدار کشیدن که جدار می شود ماسح، اینجا از او بر می شه، جدار می شه ماسح، ید می شه ممسوح. بارم که داخل کردی بر عرضم به خدمت شما ماسح. گفته اینم درسته؟ نه، میگه اون ما بعد با ماسحه، اینا رو عوض میکنه جاهاشو. میگه نظیرش در همین آیه شریفه اتفاق افتاده، فمسحو به وجوهکم، با فمسحو به وجوهکم، دست شما زدی به زمین، یه چیزی به دستون چسبیده دیگه، حالا علوقی اثره ولی امر خیالی. ومسحو به وجوهکم، وجه میاد این را زایل میکنه. حالا وجه را بکشی را زایل میکنه یا اینو بکشی، یا فرق نمیکنه. مهم در ماسح و ممسوح و صدق مسح، مهم اینه که یکی اثری داشته باشد، یکی مزیل اثر باشد. اما این که باید اینو به اون بکشی، گفته نه، این دخیل در صدق مسح نیست. دخیل در صدق مسح همینه که یکی اثر دارد، یکی رافع اثر است. رافع اثر میشه ماسحه که با بر ماسحه در میاد، اون میشود ماسحه، با او شما این را زایل میکنی. حالا اینو بکشی یا اون، گفته فرق نمی کنه. این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم داره تعلیقه زده، گفته ما دلیلی بر این که باید ید را بکشیم بر وجه نداریم. وجه را بکشی گفته عیبی نداره. پشت ظاهرن گرم بوده که اجماعی در بین نیست، اتفاقی در بین نیست، این از مسائل مستحدثه یه. گفته جای دقت داره، جای استشکال داره، اشکال کرده در فرمایش سیه. در وضو اتفاقا اینجا گفته کما قلنا در وضو، وضو هم که مراجعه کردیم این همینار کمتر از اینا، ظاهرش اینه که اونجا مفصلتر بحث کردیم، نه اونجا کمتر از این، همین داستانا رو اونجا هم آورده. گفته در وضو هم دلیل نداریم که باید دست به پا بکشی، پارم کشیدی عیبی نداره اطلاق. قوام مزح به این نیست که سید فرموده. خب این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم فرموده، مرحوم آقای خویی آمده جواب داده، فرموده که این فرمایش شما درسته، ولیکن مسح دو تا معنا داره. در یک معنای مسح فرمایش شما درسته، ولی اون ربطی به بحث ما نداره. در یک معناش حرف شما نادرسته که اون معنا مربوط به بحث ما آید. فرمده مسح دو تا معنا داره. یه معنای مسح ازالت الاثر، مسحتو یعنی ازالتو اثر او. در المنجد هم همینجور معنا کرده، المسح ازالت الاثر. در میگه به دعا مسح الله ما بک من علتن، مسح الله، مسح کند خدا ما بک اون چرا که به تو چسبیده، من علتن یعنی زائلش کنه، ازاله. گفته یک معنای مسح ازاله. راست میگی در مسح به معنای ازاله اونجا یک آلت الازاله داریم که ماسح بهش میگیم، یک مورد الازاله داریم ممسوح میگیم. در اونجا فرق نمی کنه، حرف شما درسته، مهم اینه که اونو ازاله کنی. حالا اینو بو بکشی یا اونو بی بکشی فرق نمی کنه. در مسح به معنی ازاله تمام مهم ازاله اون اثره. حالا ازاله اثر به این که ای رو برو ماسحه را برو مسح بکنی یا ممسوحه را، اونجا قوام ماسح و ممسوح به اینی که سید گفته نیست. قوام ماسح و ممسوح به اینه کدام ما قبول داریم. همه میگن اینجا ید ماسحه وجه ممسوحه. قوام ماسح و ممسوح اونجا به همینه، کدام یک ازاله میکند، کدام یک ازاله میشود که با داخل می شود بر اون که ازاله می کند. گفته این همین جوره. بعد گفته احتمال می دیم که این بله احتمال هم هست که در ومسحو به رؤوس کن و ارجله کنم و هم همین جور باشه. احتمال داده که در ومسحو هم ومسحو من ازاله باشه. ومسحو به رؤوسکم یعنی رطوبت هایی که رو دست شما هست اینا رو ازاله بکنید به رؤوسکم. احتمال داده ومسحو به رؤوسکم این باشه. ولی بعد گفته روایات آمده که نه باید بله امرار بکنی. میگه ما به برکت روایات میگیم باید امرار بکنه ید را بر رأس بر رجل، وگرنه اگر ما بودیم آیه قرآن میگه و رطوبت را زایل کن به رؤوس کن، با سراتون زایلش بکنی. میگه ما حالا او عیب ندارم مگه روایت نبود. میگه اگر روایات نبود من المحتمل ونسحو برؤوسکم، معناش همین معنا باشه، یعنی اون رطوبت ها را، اون رطوبت نداوت را، نداوتی که به دستون است او را ازاله کنید با سرهاتون. حالا در ایشون میگه از روایات بیانیه اینا استفاده کردیم که بایستی دست امرار به معنی امرار. حالا ایشون حرف ایشون نه، میگه معنای اول مس ازاله و من المحتمل که ومسحو به رؤوسکم هم به همین معنا باشه، لذا از آیه ما نمیتونیم استفاده کنیم که دست در باد بکشه به سرش. نه، اون دست کشیدن به سر از آیه استفاده نمیشه. ازاله اثری نیست. نه، اون میگه معنی دومه دیگه. این معنی اول، معنی دوم معنا میشه. همیره میگه مرحوم آقای خویی معنی دوم فرموده مسح به معنای امرار الید، دست کشیدن. فرموده که اینم یه معنای برای مسح امرار الید. من نگفته، شاید اونجا تفصیلش گفته باشه، من مسح رأس یتیم کان له کذا و کذا، مسح یعنی دست بکشه. اونجا ما چیزی رو ازاله نمی کنیم. فرموده که مسح در آیه شریفه در تیمم بی معنایه، اینجا محتمل نیست، اینجا گفته محتمل نیست. فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، این مسح در تیمم به معنای ازاله نیست. چرا؟ چون چیزی به دست چسبیده که ازالش بکنیم با وجهمون. معلوق گفت معتبر نیست. گفته خصوصا نفس را شناسه واجب میدانست. حالا واجب نه، مستحب. شما وقتی نفس میکنی دیگه چیزی نمیمونه که، میگه چیزی نمیمونه که بگوید فمسحو به وجوهکم، یعنی ازاله کنید با صورت هاتون، ازاله کنید اون خاکایی که به دستون چسبیده. میگه ای گفتنی نیست. فمسحو یا آیه شریفه به معنای ثانیه، ثانی که امرار باشه. خب حرف سه درست شد دیگه، در معنای دوم مراد امراره، مسح یعنی امرار کشیدن. آیه قرآنم میگه فمسحو به وجوهکم، یعنی فمسحو یدتون را. آیه قرآن نگه روایت گفت که فمسح به ما دیگه بیدین، ماسح یدین. در مسحی که به معنای امراره، همین حرف سه درسته، ماسح یده، ممسوح وجه و یدین، صدق مسح به اینه که اینو بکشیم. اینجا صدق میکنه مسح وجهو، وگرنه اگر صورتشو بکشه امرار کنه به دستش، وجهش را مسح بیدش. مسح به معنای امرار همونی که سید میگه، آقای حکیم ایرم قبول داره، همونی که سید میگه و ایشون ادعا داره در باب تیمم داستان معنای دومه نه معنای اول. بله؟ مسح نیست؟ کشیدنه دیگه. خب اینم میگه فمسحو یعنی بکشید دستانتون را به وجهتون. کشیدن بینه که اینو بکشید. اگر صورت ما رو بکشیم میگه صورت شو امرار کرد بیدش. وقتی صدق میکنه که مسح یده و به وجهه که دستمون رو بکشیم، حرف سید رو درست میکنه با این بیان. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده در رد بابا با در اثر در ممسوح و در ممسوحون بباشن، نه در نفسی آقا. ازاله اثری که به مزع زایل بشود. خب این کجاش عکسه؟ اون آقای حکیم میگه. آه نه، ایشون آقای خویی رو میگه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی. لیکن در ذهن ما اینه که ما دو تا عرض داریم راجع به فرمایش آقای خویی و یکی هم راجع به فرمایش آقای حکیم. اما نسبت به فرمایش آقای خویی که ایشان فرموده مسح دو معنا دارد، یکیش ازاله یکیش امرار، ما ای را نمیتونیم تصدیق بکنیم. حالا المنجد یه چیزی گفته، بعض چند مقداری که لغه بعض از لغاتی که من داشتم مراجعه کردم، مسح را ازاله معنا نکردن. اصلا مسحب من ازاله باشه این چیز بعیدیه، نمیخوره. مسحب چه رب به ازاله داره؟ این که در اون دعا هم هست میگه مسح الله ما بک من علتین، اون مسح هم به معنای همین معنای همین یک معنای امراره. خدا دست بکشه به مرضت از بین بره. دست میگه دستی به سر من به موضع مرض بکش، دست تبرک مرض من بره. اونم به همین معنایه. مثلا جایی ما پیدا نکردیم مسح به معنای ازاله باشه که من. آقای حکیم هم نمیگه مسح به معنای ازاله. آقای حکیم مسح به معنای ازاله معنا نمی کنه. مرحوم آقای حکیم میگه قوام مسح به اون که سید میگه نیست. قوام مسح به اینه که خب یه ماسحی داشته باشیم، یک ممسوحی در بین یک اثری، مسح همین را میگه، همین امرار را معنا میکنم. منطقه میگه امراری که اون اثر را میخواد ببره. نگاه کنید آقای حکیم مسح را به معنی ازاله نگرفته. این که مرحوم آقای خویی فرمده مسح دو معنا داره، یکیش ازاله یکیش امرار، میگیم خلاف ارتکاز ماست. متبادر از مسح یک معنایه. منتها اینا مصادیقه. اگر لغت رو نگاش بکنید برای مسح معنای زیادی آورده. میگه مسح از سیف عنقه، میگه به معنای قتله. اشتباهه. مسح سیف عنقه، مسح به همون معنای تماسه، به همون معنای امراره. منتها سیفر که امرار میکنند برگردنش میشه قتل دیگه. اشتباه مفهوم به مصداق اونها. مسح به معنای همون امراره. یک معنا از مسح لغت رو نگاه کنید چند تا معنا آورده، ولی دقت که بکنید همش به هم یک معنا، تماس، امرار. عرضم به خدمت شما در فارسی کشیدن یه معنا ما بیشتر برای مس احساس نمی کنیم. و عجیبه که حرف دوم ما اینه که ایشان فرموده در آیه شریفت فمسحو برؤوس کام، او میشه این معنا باشه، ولی فمسحو به وجوه کم نمیشه. این خیلی بعیده که فمسحو به رؤوس کم صدر آیه یه معنا داشته باشه. درست قرینه سیاق رایشون قبول نداره، ولی بعیده که دوتا معنا باشه. ظاهرش که آب داری سرتو مس کن، بعد میگه خاک داری صورت تو مسح کن، همون معنای ظاهرش همون معنایه. و این که ایشون ادعا کرده که من المحتمل که فمسحو به رؤوسکم معناشی باشه، یعنی اون نداوت را با سرهاتون ازاله کنی، هیچ به ذهن نمیادی معنا. درست شرط مسح ندابت هم مسح بی ندابت باد باشه، درسته؟ مسح باد بی ندابت باشه، ما باد ندابت را به سر برسانیم، نه این که با سر ندابت رو زایل بکنیم. خیلی دور از نه تعجب اینا چطور فرموده. در خود مسح هم گفتن باید متأثر بشه موضوع، گفتن اگر پاخیس باشه به نحوی که با رطوبت دست متأثر نشه باطله. ما در مسح این را هدف اینه اینو برسانیم به او. الوضو قسلت اینا منبهات هست، الوضو قسلتان و مسحتان، برای اینه که این را اونا را با آب رسوندیم اینجا و رطوبت را با دست برسانیم، نه که الوضو قسلتان و مسحتان. قسلتان بشور با مسح اونا را پاکش کن، اینا عرفیت نداره. اینه که ایشون احتمال داده، حالا اگر بله من الممکن میگه یه چیزی، میگه من المحتمل، من المحتمل که معنایی باشه، منتها با روایات دست برداشتیم و میگه حملش کردیم، نه به ذهن میزنه که امام علیه السلام وقتی به زراره یاد داد که چرا میگیم بعض رأس، ظاهر اولیش تمسک میکرد ومسحو بروسکم، یعنی رأس آلت نیست در اونجا، بای آلت نیست، بای استعانت نیست اونجا، بای بعض ومسحو بروسکم، بعض سرتون را مسح بکنید. داستان آلت و اثر و ازاله اثر نیست. ظاهری که امام علیه السلام به زراره یاد داد فرمود لمکان البا، یعنی ظاهریه که تعویل نیست، یعنی متفاهم عرفیه. خیلی نه که ما قطع و یقین داریم مراد از فمسحو به رؤوسکم، مراد این نیست که با سرهاتون بابا این را برسانی به او، خب تکمیل وضویه، اما با سرات این رو ببریش اینا عرفیت نداره. بگیم تکمیل وضوع اینه که رطوبتار با سرت ببری، اینا گفتنی نیست. خب این هم حرفی که حرف دومی که راجع به فرمایش مرحوم آقای خویی و نظیف، و اگر بنا باشه بگید محتمل در اینجا اینه، وجهی نداره که در تیمم این احتمال رو ندید. یه احتمال در تیمم هست، اما دنباله کلامیشون در تیمم هم این احتمال هست. فمسحو به وجوهکم میگه ضرب ید بکن، بعد میگه فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منو، از همونی که دست زدی فرض کرده یه چیزی در دست هست، از همونه دیگه، از همون دست ضربه، ولو اثرش فرض کرده یه چیزی هست. آقای حکیم همین رو میگه دیگه، میگه فمسحو به وجوهکم، این جنبه عالیت داره وجه برای این ارزم بخیر. اونم گفتنی نیست، میگیم اگر بنا باشه در ما در هر دو میگیم، یکی میگه مسح کن برای که رطوبت را برساند، اثر را به صورت برساند، نکتش اینه. ولی اگر بنا بود که در فمسحو برؤوسکم احتمال بدیم که رأس مزیله، این احتمال در فمسحو به وجوهکم هم هستی. اصلا آقای حکیم همینو میگه، میگه فمسحو به وجوهکم، وجه شأنش عالیت ماسحیت با بر سرش در آمده است. اون احتمال اینجا اگر اقوا نباشه فرقی با اونجا نمی کند، لذا نتونستیم فرمایشات آقای خویی را صدرن و ذیلن اینجا قبول کنیم. نگاش بکنید اصلا هنوز ادامه دارد.